توی کوچه های شمشاد با لب ترانه فریاد، گل نرجس باغ تاباد، گل نرجس باغ تاباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم، همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی. به شکست اگر دل من به فدای چشم مستت، سرخم می سلامت شکند اگر سبویی. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جویی. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام و درود ارادت به محضر مهربان و دوست داشتنی تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند سمت خدا. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. عزیزانی که از طریق دریچه شبکه 3 سیما برنامه ما رو همراهی می‌فرمایند، اون هم از شهر ما، اون هم از شهر مقدس قم، مسجد مقدس جمکران، میادگاه عاشقان و منتظران آقا جانمون مولامون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، اجازه بدید که بهتون تبریک عرض بکنم. این شبها و روزها که بسیار مبارک هست، پشت سر گذاشتیم ولادت با سعادت نور چشممون، ولی امرمون، امام زمانمون، و انشالله باشیم روز ظهور حضرت رو و در محضر حضرت انشالله درک بکنیم. ما دعاگوی شما هستیم در مسجد مقدس جمکران و در برنامه سمت خدای امروز حقیر. توفیق دارم در خدمت شما باشم و انشالله روزهای آینده آقا نجم الدین عزیزم در خدمت شما خواهند بود، و امروز توفیق داریم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رفیعی عزیزمون هستیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، اعیاد بر شما مبارک باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز هم عرض سلام دارم، هم عرض تبریک این ایام و شبهای بسیار پربرکت رو، به ویژه این که این برنامه از مسجد جمکران که نداها و صداهای زیادی سالهاست از اینجا به یاد و نام امام زمان به آسمان برخواست. انشاءالله خداوند توفیق درک ظهور رو به همه ما عنایت بفرمایید.
انشاءالله. چقدر دعای خوب و قشنگی جناب استاد رفیعی. ما میخواییم امروز در مورد یه موضوعی بحث بکنیم که خیلی مهم هست. شاید من وقتی که با هم گفتگو میکردیم فکر کردم کمتر به این موضوع پرداخته شده که وقتی وجود نازنین مولامون آقامون امام زمان علیه السلام ظهور میکنن، یک سری اولویت هایی رو در زمان ظهور دارن. خب چقدر خوب هست ما اگر اونها رو بدونیم، الان بهش بپردازیم، زمینه سازی بکنیم، تو زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی خودمون بهش توجه بکنیم، تا انشالله زمان ظهور شرایط فراهمتر باشه.
من قبل از ورود به بحث یه توضیح عرض کنم، شاید برای بینندگان جای سوال باشه. ما امسال پنج شنبه ها رو به صورت در واقع سخنرانی ارائه کردیم برنامه سمت خدا رو.
بله.
چون امکان اومدن به تهران برای من یه قدری سخت بود، برنامه رو به صورت یک جلسه‌ای که عده‌ای از دانشجویان و طلاب شرکت می‌کردن و یه بحثی رو شروع کردیم تحت عنوان هشدارهای پیامبر اکرم، آخرین خطبه رسول خدا، که تا هفته گذشته در واقع فرازهایی از این خطبه رو تقدیم بینندگان عزیز کردیم.
که همون خطبه شعبانیه بوده؟
نه، این خطبه ایست که در واقع در آخرین روزهای عمرشون پیغمبر ایراد کردن، در ثواب الاعمال مرحوم صدوق اومده، خیلی هم مفصله، بیشتر هم آثار گناه رو بیان کرده. این هفته، هفته آخریست که ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم و هم عرایزمون رو تقدیم میکنیم، هم از محضرشون خداحافظی میکنیم تا انشاءالله عزیزان دیگری برنامه رو ادامه بدن. اما در مورد سوال حضرت عالی، احتمالاً این شب و روزها از اینجا برنامه زیاد پخش میشه، یعنی شبکه‌های مختلفی در واقع اینجا مستقر هستند، و حالا خوب بود، نمیدونم این امکان بود یا نه، که یک شورای سیاستگذاری تداخل بحث ها رو دنبال میکرد که دو کارشناس سه کارشناس یه وقت تو یک موضوع صحبت نکنند. ولی فکر میکنم این موضوعی که شما اشاره کردید موضوعات جزء موضوعاتی باشه که کمتر بهش پرداخته شده. خب میدونید داستان حضرت حجت ارواح نافدا با داستان بعثت پیغمبر همراهه، یعنی اگر کلمات رسول خدا اومده قبلش هم تو ادیان الهی مطرح شده. انتظار منجی یک انتظار در واقع دینی است، یک انتظار عقلایی است. روایاتی هم که راجع به حضرت حجت و مهدویت رسیده خیلی متفاوته، یعنی از زاویه‌های مختلفی هستا. مثلا فرض میکنید که مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین روایاتی رو میارن راجع به دوران غیبت،
بله،
آمارش هم کم نیست که اوضاع چی میشه، چقدر سخت میشه، دینداری چقدر حفظه. روایاتی رو میارن راجع به ویژگی‌های یاران امام زمان، روایاتی رو میارن راجع به حوادثی که دوران غیبت اتفاق میفته. اما یکی از بحث‌های مهم به نظر من این استش که خب حالا آقا حضرت حجت در ارواح نافدا آمدن، ایشون دولتشون رو بر چه اولویت‌های مبنا بنیان‌گذاری می‌کنن؟
معمولاً استاد میگم که یک کسی که مثلا می‌خواد رئیس جمهور بشه
برنامه‌اش
آره چیه؟ برنامه رو اعلام می‌کنه، اولویت‌ها رو اعلام.
خیلی مهم است. به هر حال آقا رئیس کلند،
بله،
اونم یه حکومت جهانی واحد در سراسر هستی. ببینید خود رسول گرامی اسلام وقتی مبعوث شدن هدف بعثتشون رو بیان کردن، لأتمم مکارم الاخلاق. اگر سیاستی هم اجرا میکنن بر اساس مکارم الاخلاقه، اگر اقتصادی هم توصیه میکنن بر اساس مکارم الاخلاقه. اینو بینندگان دقت کنید، مبنای اقتصاد پیغمبرم مکارم الاخلاقه، لذا تو اون اقتصاد حق حرامه، تو اون اقتصاد رشوه حرامه. اگر سیاستی هم دارن بر مبنای مکارم الاخلاقه، لذا تو اون سیاست کلک نیست، تو اون سیاست دور زدن نیست، تو اون سیاست دروغ نیست. خیلی حرف مهمی میزنی، مبنا میشه مکارم الاخلاق، وقت سیاست میاد، اقتصاد میاد، امور خانواده میاد. امام زمان ارواح نافدا به همه امور عالم میپردازن، شون قرار تشکیل حکومت بده. حکومت یعنی سیاست، یعنی اجتماع، یعنی خانواده، یعنی ادارات، یعنی روابط بین الملل. اما مبنای کارشون چی هست؟ حالا چرا این بحث ما مطرح میکنیم؟ به دو جهت. یکی این که با حضرت حجت و اهدافش آشنا بشیم، دوم این که گفت آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید
چشید.
ما هم در این راستا
تلاش کنیم.
مگه ما نمیگیم ما میخوایم حکومتمون مهدوی باشه؟ مگه امام رهبر عظیم الشأن انقلاب بارها نفرمودن حالا به این مضمون ما در راستای تحقق دین داریم کار میکنیم؟ خب الان ما میگیم جامعه مهدوی، خانواده مهدوی، آموزش مهدوی، آموزش پرورش ما، آموزش عالی ما، حوزه های علمی ما، مراکز مختلف ما، این اولویت ها رو بشناسیم، در این راستا گام برداریم. ممکنه آقای اسماعیلی مثل خیلی ها که در گذشته حکومت امام زمان درک نکردن، ما هم درک نکنیم.
بله.
امام در آثارشون دارن آقا شاید غیبت سالهای زیادی طول کشید، ما که قرار نیست برای خدا تعیین تکلیف کنیم. خدای تبارک و تعالی، من گاهی به دوستان میگم حضرت ابراهیم وقتی خانه خدا رو بنیان گذاشت 5 تا دعا کرد، سوره بقره آیه 127، یکیش این بود که تقبل منا، خدای از ما قبول کن، مناسک به ما یاد بده. حالا منظورم اینجاست، یکیش این بود که خدایا وب از فیهم رسولا من انفسه، یه پیغمبری از جنس مردم بفرست، پیغمبر نهایی که دیگه خاتم باشه. نمیدونم، فکر میکنم نزدیک 4000 سال شده، چون فاصله از ابراهیم تا پیغمبر ما دقیق آمارو، ولی بالای 3000 ساله که پیغمبر ما آگاهی تو کوچه های مدینه میفرمود که من همون اجابت دعای ابراهیمم. من اجابت دعا
چقدر چند هزار سال.
اینو گفتم که بینندگان عزیز یه وقتی فکر نکنن که آقا دیر شد فلان شد، نه،
حتی برای دعاهای ما که امروز دعا میکنیم دنبال این فردا مستجاب بشه.
خیر، این مسئله هست. ببینید خدای تبارک تعالی وعده داده پایان عالم رو با حکومت معصوم تمام کنه، آغازش هم با معصوم بوده، یعنی ما حضرت آدم، منتها پایانش با معصومی که دیگه جهانی است نشده، این اتفاق نیفتاده تا به حال. لذاست که وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه روایت خیلی قشنگی دارن، فرمودن که منا اثنا عشر مهدی، ما 12 تا مهدی است، همه ما مهدی، همه ما مهدی است. تو زیارت نامه امام حضرت امیر میگیم السلام علی یا ابل هادین المهدی و منا اثنا عشر قائما، ما هممون هم قائمیم، امامی حجت. ولی اونی که یملع الارض قسطن و اطلا، کل زمین رو پر از عدالت میکنه، یک نفره و اون حضرت حجت ارواق نافدا است. لذا امام رضای وقتی نام حضرت حجت بلند شد، خودش برده شد، خودش امام دیگه، دست رو سرشون گذاشتن، قیام کردن. وقت سوال شده از معصوم که آقا چرا برای شما برای حضرت حجت قیام میکنن، فرمودن این نشانه قیام ایشونه، ما بقیه مأمور به قیام جهانی نبودیم. خب حالا این اولویت ها رو من از چند کانال میتونیم در واقع پیگیری کنیم. یک آدرسی میدم، الان بحث نمی کنم ولی بینندگان ببینند این رو. دعای ندبه، اونی که به ذهنم هست، 38 تا عینه داره، عینه عینه عینه. من همیشه میگم اگر یک کسی از شما آدرسی پرسید، میتونید بفهمید کارش چیه. مثلا به جنابالی تو خیاب گفت داروخونه کجاست، میفهمید این چی میخواد؟
دارو میخواد، مریضه، مریض.
اگر به شما گفت مثلا فرض کنید که حرم کجاست، اون زیارت میخواد بره. اگر گفت تو این شهر شما صرافی کجاست، میفهمید میخواد بره پول عوض کنه. ما تو دعای ندبه 38 تا عینه داریم. عینه معز الاولیا، پس آقا یکی از هدفاش اولیا رو عزیز کنه. آقایان عزیز، خواهران، بینندگان، ما مگه امام زمان دوست داریم؟ اولیای خدا رو عزیز کنیم. مردم یمن امروز در تحت فشارن، مردم فلسطین تحت فشارن. نه، تو خیابون، تو جاده یک کسی که داره برای دین تلاش میکنه، ما کمکش کنیم. عینه مذل الاعدا، امروز اعدا کیان؟ اصلا من همه بحثارا میذارم کنار، امروز اولیا کیان، اعدا کیان؟ شما زیر این آسمان اعدای بالاتر از نتانیاهو میشناسید، از اسرائیلی های قاسب میشناسید، از آل سعود که دارن اینطور جنایت میکنن. بابا امام زمان معز الاولیا مذل الاعدا، پس اینا آدرس دیگه.
بله،
کاش میشد من همه این 38 رو بحث کنم، فقط اشاره میکنم. عینه جامع الکلمت علی التقوا، امام زمان همه ی حرفا رو حول محور تقوا جمع میکنه. به خدا اگر مسئولین ما، خود ما، نظام ما محور بشه تقوا، دیگه من و تویی از بین میره، برا هم نمیزنیم تو انتخابات، خدای نکرده خلاف اخلاق عمل نمیکنیم. جامع الکلمت علی التقوا. همینطور برید جلو، شما یکی یکی این مواردی که توی دعای عرض میکنم که ندبه آمده، در واقع هر کدوم از اینا یک خود هست.
بله،
دقت میکنید وقتی بیان میکنیم عینه عینه عینه، داریم بیان میکنیم که شما برای این هدف، این هدف و این هدف دارید میاد. عینه تامس و آثار زیغ و الاهوا، آقایی که میای انحراف جلوشو بگیری، زیغ، ربنا لا تزغ قلوبنا، دقت میکنید. عینه مبید و اهل الفسوق و الاسیان، آقایی که میای جلو فسق رو بگیری، جلو اسیان رو بگیری. پس این شد یه آدرس.
بله
عزیزان ما، این 38 تا عینه رو ریز کنید، ببینید این کد دیگه، کد که امام زمان داره برای تحقق این اهداف می.
حالا که توصیه هم شده جمعه ها مرتب، حالا ما این دعا رو
بله خوانده بشه،
اختصاص به جمعه هم نداره،
در این حال عید قدیر خوانده میشه، قربان خوانده میشه، بله، جمعه خوانده میشه. حالا ما میخوایم این اهداف رو بررسی کنیم. یک، احیای فرهنگ قرآن. از کجا میگیم؟ هم روایت میخونم هم از دعا میگم، از زیارت. تو زیارت نامه السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، سلام بر تو آقایی که قرآن رو میخوانی و قرآن رو اجرا میکنی و برای مردم ترجمان، معنای معنا کردن و مفهوم رسوندن.
زیارت آل یاسین دیگه.
بله بله
بله.
حالا از امام صادق علیه السلام فرمودن، امام صادق علیه السلام زمانی که حضرت حجت قیام کنن، ایشون حالا تعبیرشون مسجد کوفه است ولی مثال،
بله،
فستات یعنی خیمه هایی در مساجد نصب میشه، آموزش قرآن عمومی میشه، همه مردم دیگه باید قرآن رو بلد باشن و امام زمان میان قرآن رو پیاده کنن. تو سلام هم گاهی میگیم السلام علیه شریک القرآن، بله، شریک به این معنی دیگه، شریک که شما رو کمک میکنه تو کارت دیگه، یه سرمایه رو در واقع پیاده کنید، اجرا کنید. قرآن و امام، الامام یهدی الال قرآن و القرآن یهدی الال امام. همینجا بینندگان عزیز بگم این روایات فراوانی که داریم، ائمه فرمودن حرفای ما رو، کلمات ما رو، عمل ما رو با قرآن بسنجید. اگر خلاف قرآن بود ما نگفتیم، لم اقله. اگر خلاف قرآن بود زخرف باطله. دیگه از این بالاتر
یه تعبیرم هست، فضربو علی الجدار.
آره اینم یه روایت داره، من یه وقتی گشتم دیدم یک روایت در یکی از منابع اومده که فضربو علی الجدار، ولی تعبیر زخرف باطل لم اقله تو کافی اصلا یه بابی داره تو. پس بینندگان عزیز، یکی از اهداف امام زمان اجرای قرآن، پیاده کردن قرآن و در واقع کاربردی کردن قرآن. ما الان در زمان غیبتیم، این کار رو انجام بدیم. بعد جوان ما، گاهی بعضی عزیزان ما میان برای امتحانای ارشد دکتری پیش ما تو شفایا اشتباه قرآن میخونن، خیلی بده. اخ این انواع و اقسام مثلا ورود به فضای مجازی رو بلدی.
بله.
اسم من نمیگم اون اشکال داره، کار خودش انجام بده با رعایت تقوا، اما قرائت قرآن، خوندن قرآن، پیاده کردن قرآن، خدا میداند اگر ببینید اینی که من یه وقتی از امام صادق دیدم، یک کسی اومد خدمت ایشون گفت آقا ما چه کنیم، خودمون رو امتحان کنیم. حالا تعبیر منه، آقا فرمود نفس خودتون رو بر قرآن عرضه کنید، ببینید گفتارتون قرآنیه، رفتارتون قرآن. تمام جزئیات رو بیان کرده، جزئیات اخلاقی رو، نمیگم توی مباحث مربوط احکام، نه، اونجا کلیگویه. چجور راه برید، چجور غذا بخورید، چجور عرض میکنم که حرف بزنید، چجور نگاه کنید.
بله.
برای نگاهمون قل المؤمنین فلان، برای راه رفتنمون در مشی اینطور باشید، برای صحبت کردنمون اینطور صحبت کنید. لذا اقتصاد ما اگر قرآنی باشه نباید ربا توش باشه، نباید رشوه توش باشه. اگر حکومت ما قرآنی باشه نباید ظلم توش باشه، چون قرآن حکومتش حکومت عدله.
مشی مسئولین ما،
مشی مسئولین
زمامداران
ما. اگر انتخابهای ما قرآنی باشه باید بر اساس پارتی بازی نباشه، بر اساس تخصص و تعهد باشه، اینی حفیظون علیم. اگر دختران ما تو جامعه قرآنی زندگی کنن، تمشی الستهی با حیا را میرن،
حتی راه رفتنش،
حتی راه رفتنشون، یعنی محرک نیستن، محرک صحبت نمی کنن. اگر روابط ما قرآنی باشه فضولی زندگی هم نمی کنیم، لا تجسسو لا یختب بعضکم بعض، سوء زن به هم نمی ورزیم. خب اینا قرآن دیگه، این یکی از اهداف اصلی امام زمان، ارواح و نافذات. دوم که کاش توی جشنهای مهدویت این دومی تابلو می شد، اصلا نصب می شد، چون روایت داریم از امام معصوم فرمودن حضرت حجت وقتی قیام کنن این آیه در رأس کاراشونه، یعنی تحقق این آیه و در واقع این آیه شعار امام زمانه. این یا آیه بگید حالا پیشانی هدف امام زمانه، آیه 41 سوره حج، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. دیدید که تو همه زیارتنامه ها اینو میگیم، اشهد ان اقمت الصلاه و آتی. فرمودن امام زمان وقتی بیان نماز فراگیر میشه. ببینید الان چند درصد جوانای ما، دانشگاه های ما، دانش آموزای ما اهمیت به نماز، من نمیخوام آمار بدم خدای نکرده ذهن رو مشغول کنم، ولی گاهی نگران کننده است، گاهی نگران کننده است. یعنی تو آمارای بعضی از مراکز ما، چون من سابق میدیدم دیگه، حالا مسافرت که میرفتیم یا الان هم میریم، تعدادی که از اتوبوس برای نماز پیاده میشد با الان متفاوت شد، یعنی کم شده. این قطاری که برای جنوب میره یا شمال میره یا مشهد میره وقتی توقف میکنه، حالا انشالله میگیم خواب ماندن حواسشون نیست، ولی سیل جمعیت بریزه پایین. نمازه بابا، نماز ربطی به مسائل سیاسی ما نداره. من بد کردم، این مسئول بد کرده، اون آقا اختلاس کرده، این آقا دروغ گفته، چه کار به نمازت داری شما؟
فردا این توجیهات رو از ما نمیپذیرن،
نمیپذیرن. چطور شما به همین آخه میگه پدرم بد اخلاقی کرده من نماز نمیخونم؟ پدرت بد اخلاقی کرده نهار نخور. راست میگی نهار نخور. چطور نهارتو میخوری؟ پول تو جیبت هم میگیری، سفرم باش میری، فقط با خدا اینجا
مظلوم
مکفر خدا واقعا کفران شده. لذا نماز، زکات و امر به معروف و نهی از منکر که خب این خودش یکی دیگر از اهداف مهم امام زمان ارواح العالمین لتراب مقدم الفداه است. این دوتا. سوم از امام باقر علیه السلام داریم که ذیل همین آیهی که خوندم، همین آیه 41 سوره حج، فرمودن فهازهی لآل محمد صلی الله علیه و آله و سلم الى آخر الائمه والمهدی. این آیه مال همه ائمه است و از جمله حضرت حجت ارواح نافدا و اصحابش. بعد این میشه سومین مطلب که حالا دقت داشته باشیم، جلد 51 بهاره، فرمودن امام زمان وقتی بیان یکی از اهدافشون این است که یمیت الله بهی و به اصحابهی البدع والباطل. پس سومین کار امام زمان مبارزه با بدعت هاست. بدعت، ببینید بدعت در زمان امام حسین که 50 سال از رحلت پیغمبرم میذاره گذاشته شده بود تو دین، بالاترین بدعت این بود که یزید اومد سر کار
و علت قیام حضرت هم یکیش همین
الا و ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد اوهیت. تو هر زمانی هم بدعت بوده، در زمان است امیر، خب حضرت امیر که نزدیکتر از امام حسین، یه وقتی حضرت دیدن یک چند نفر یه مجسمه گذاشتن جلوش نماز میخونن، چه بازیه، گفتن میخوایم حواسمون پرت نشه. آقا این شرکه، چرا این که بت پرستی در جامعه قبل از اسلام بود، گای فیلشون یاد هندوستان میکرد، یا گای به حضرت میگفتن آقا مثلا پیش امام رضا طرف آمد گفت که علی خالق ماست، علی خود، خیلی حضرت ناراحت، حرفات چه میزنید شما. ببینید جریان وهابیت یه بدعت، جریان باطل بی مبنا و غیر علمی بهائیت یک بدعت مندر آوردیه. همین الان جریانایی که راجع به امام زمان داریم،
بله،
چقدر مهدی ادعایی داشتیم ما، چقدر الان ادعای عرض میکنم که یمانی و چه و اینا داریم ما، داریم دیگه. بله. الان یه وقتی رئیس یکی از این مراکز قضایی میگفت چند تا همسر امام زمان تو زندان داریم ما. خب من بعضی از این ادعا رو خودم رفتم دنبال کردم. امام زمان جلو بدعت ها رو میگیرن. ببینید ما حواسمون باید جمع باشه تو عزاداریمون، تو عبادتمون، تو دینداریمون بدعت نگذاریم. بدعت یعنی چی؟ یعنی چیزی که در دین مبنا نداره
میان جزء دین میکنیم،
به عنوان دین تلقی کنیم، به عنوان دین بدانیم، از دین. نو آوری نه ها، نه آقا یه وقتی مثلا حالا فرض میکنیم، مثلا فرض میکنم که حالا توی عزاداری مدن داد میزدن، حالا بلندگو دارن صدا زودتر میرسه، این که نمیشه بدعت، نو آوری رو عرض نمیکنم. این یکی دیگر از اهداف حضرت، نمیدونم چقدر فرصت هست که ما
فرصت داریم برای بفهمید.
یکی دیگر از اهداف حضرت حجت ارواح نافدا که اشاره کنم، در روایت دارد که گسترش علم هست. میدونید هیچ مذهبی به اندازه اسلام روی علم و دانش تاکید نداره. شما نگاه کنید روایات ما در باب علم، مرحوم شهید ثانی میگه قابل شمارش نیست. دقت میکنید اولین کتاب‌های فقهی ما رو که باز می‌کنی همش سخن از علم، خود قرآن 779 مرتبه کلمه علم توش اومده. اصلا اولین آیاتی که بر پیغمبر نازل شد 5 تا، یکیش هم اینه دیگه، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، سخن از قلم و علم و معلم و اینها، درست علمه. حالا در روایت دارد که العلم 27 حرفا، علم 27 حرف است. فجمیع ما جاءت به الرسل حرفان، تا به حال دو حرفش از این 27 تا دو بخشش در واقع کشف شده. بعد دو روایت دارد اذا قام قائمنا، وقتی حضرت حجه در واقع نافدا قیام کنن، اخرج الخمسه والعشرین حرفا. حالا چه گسترشی پیدا خواهد کرد،
چه اتفاقی میفته الان که تازه اینقدر، حالا
تازه الان این همه علوم گسترش پیدا کرده، وقت فبس صحاف ناس، امام اینا رو در مردم گسترش میده. لذا یکی از دلایلی که در زمان ظهور گناه هم کاهش پیدا میکنه فهم مردمه. میدونید میدونید که یکی از ریشه های گناه جهله.
بله.
یعنی غالب این کسا این آقا بدوند که این گناه چه ضرر داره انجام نمیده. گسترش علم و گسترش دانش خودش باعث کاهش گناه در جامعه است. و لذا دارد تو روایت که حضرت حجت علی رؤوس عباد بر سر بندگان حالا دست محبتی قرار میدن و فهمها بالا میاد، درکها بالا میاد. این حرف رو میشه اینطور مثال زده های اسماعیلی. الان بچه های الان با 50 سال پیش یکی هم اصلا قابل مقایسه
اصلا نیست. بله.
یعنی ما الان مادرهای خودمون میگن، پدرهامون میگن، خودمونم میگیم. دقت میکنید مثلا 4 سالگی 3 سالگی 5 سالگی من و شما با بچه‌های 4 5 سال اصلا قابل مقایسه نیست.
خیلی باهوشن،
خیلی میفهمن، خیلی فهیمن، خیلی در واقع سطح بالا اومده، درک بالا اومده. وقت این درک به اونجا، از اینجا می نتیجه رو بگیریم. درست. که بینندگان عزیز، برادران، خواهران، جوانای عزیز، تو زندگیتون عالمانه حرکت کنید. حرکتی که بر اساس علم باشه آدم زمین نمیخوره. جهل دشمن بشره، نادانی دشمن بشره. و لذا حضرت امیر علیه السلام به کمیل فرمودن ما من حرکتن، هر حرکتی که تو زندگیت انجام میدی تو احتیاج داری به دانستن، فهمیدن. اگر واقعا با فهم و درک جامعه ما پیش بره، خیلی از این انحرافاتی که شما میبینید پیش نمیاد. الان میدونید که بازار شبهات، خیلی هم این شبهات تو فضای مجازی پخشه. به خودشون اجازه بدن اینا رو از یه عالم بپرسن، تحقیق کنن، بررسی کنن، تا کسی یه حرفی رو میزنه نپذیرن.
مخصوصا فضای مجازی که دیگه
ببینید این آیه زیباترین در واقع پیام رو تو این بحث داره. لا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. چیزی که ازش علم نداری نسبت بهش پیروی نکن. لا تقف، تبعیت نکن. اینم نکته بعدی که هست. خب اگر اجازه بفرمایید با دو تا مطلب دیگر این بحث رو جمع کنیم دیگه، به همین میزان.
بله.
در بحث اصحاب حضرت حجت، یعنی در بحث اهداف حضرت اکتفا کنیم. اما اون دو مطلب، میدونید که آیاتی از قرآن کریم رو تطبیق بر امام زمان دادند. من یه توضیح بدم، شاید بینندگان دیگری هم این روزها پای این برنامه‌های مصدر جمع‌کران از کارشناسا بودن، این تو ذهنشون باشه. امام زمان علیه السلام و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا حدود 250 سال تقریبا بعد از 245 سال تقریبا بعد از رحلت پیغمبر متولد شدن دیگه. ایشون متولد 255 پیغمبر اکرم دهم یا 11 هجری از دنیا رفتن. خب پس معنا ندارد ما بگیم یه آیه‌ای در زمان امام زمان نازل شد، نه، دو قرن و خورده‌ای بعد از رحلت پیغمبر امام زمان متولد شده. اما آیات قرآن چند بعدیه. گاهی از اوقات ائمه ما یه آیه‌ای رو اومدن منطبق کردن بر حکومت امام زمان. این معناش این نیستش که این آیه مال این مورده، نه، مثل این آیه الذین مکناهم که خوندم.
درسته.
این آیه‌ای که الان میخونم آخرین آیه سوره مبارکه آل عمرانه، آیه 200. خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا. تو روایات داریم این آیه در زمان غیبت، مردم باید دقت کنن. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. چهار تا کار بکنید رستگار میشید. اصبروا، صبور باشید. بابا صبر. دو، صابروا، به همم توصیه صبر کنید. شما صبور باش، تو صبور باش. سه، رابطوا، مرزبان اسلام باشید، حفظ کنید مرزها رو. و چهارم و اتقوا الله، تقوا داشته باشید. لعلکم تفلحون. این یک آیه. اگر فرصت من حدیث هم بگم که
بفهمید. بله هست، فرصت داریم.
حدیثی از امام صادق علیه السلام است. اینو برای همه بینندگان عزیز عرض میکنم که عنایت داشته باشید. بینندگان عزیز ما، تمام کسانی که دوست دارن منتظر اصحاب، منتظر امام زمان ارواح نافدا باشن و از اصحاب امام زمان باشن، امام صادق دو تا توصیه کردن. دو تا توصیه گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است. کاش اینو باز عرض میکنم تو این جشنای نیمه شبا، اینا رو علاوه بر این پرچم ها و لامپ ها و شیرینی و شربت و که خیلی خوبه، خیلی خوبه، نباید از دست بره، کاش اینم تابلو میشد. امام صادق فرمودن من سره ان یکون من اصحاب القائم. هر کسی میخواد از اصحاب حضرت حجت باشه دو تا کار بکنه. فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق. یکی تقوا، یکی حسن خلق. اینا از یاران، از ویژگی های یاران حضرت حجت ارواح العالمین لتراب مقدم فدا هست. امیدواریم خداوند ما رو هم جزو اعوان انصارشون قرار بده، توفیق گام برداشتن در مسیر شما عنایت کنه و از منتظران واقعی باشی.
بله،
منتظر واقعی کسیه که خودشو در واقع انطباق بده با اهداف اون منتظر. اهدافم الان گفتیم. بله. دیگه اهدافم قرآن، نماز، یاری کردن اولیای خدا، زمین زدن دشمنان خداست. انشاءالله اینطور باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم. اتفاقا بحث خیلی عالی بود امروز مطرح شد، هرچند باز هم جای بحث داره و میتونیم تو این زمینه باز تو فرصت‌های بعدی در خدمت جناب استاد رفیعی این رو مطرح بکنیم. خیلی‌ها میگن دوست داریم امام زمان رو ببینیم، ای کاش ما باشیم دوران ظهور. ببینید اولویت‌ها کاملا مشخص هست بر اساس این آیات و روایات. میتونیم از همین الان شروع کنیم. بنده به عنوان یک فرد در خانواده، در اجتماع، در محل کار، در هر جایی که دستم میرسه به این اولویت‌ها توجه بکنیم تا انشاءالله عمل ما، رفتار ما، کردار ما مورد رضایت مولامون، آقامون امام زمان علیه السلام قرار بگیره. رسیدیم به زمان عهد و پیمانی که در برنامه سمت خدا داریم. عزیزان و اهالی خوب و دوست داشتنی سمت خدا معمولا در برنامه یک صفحه تلاوت آیات نورانی کلام وحی انجام میشه که این سنت بسیار خوبی هست و من میبینم که گاهی تو مساجدم این اتفاق مبارک میفته بعد از نمازها، که اون هم شایسته است. من به ذهنم میرسه باید به هر صورت این عمل خیر و حسنه ای که انجام میدیم تنها برای خودمون نباشه. اگر قرآن میخونیم، اگر زیارت میریم، اگر دعا میکنیم، این ثوابش رو هدیه بدیم تا انشالله دیگران هم از این ثواب بهره مند بشن. با توجه به اینکه روز گذشته 12 اردیبهشت روز معلم بود که تبریک عرض می‌کنم به همه اساتید معلمین عزیز و روز شهادت استاد و متفکر علامه بزرگوار آیت الله شهید مرتضی مطهری، ما می‌خوایم هدیه بکنیم تلاوت آیات نورانی کلام وحی امروز رو به روح پاک مطهر این شهید بزرگوار و همچنین مادر نازنین آقا امام زمان علیه السلام حضرت نرجس خاتون. تلاوت آیات نورانی کلام وحی امروز ما هم صفحه 308 هست، سوره مبارکه مریم و آیه 39 اگر اشتباه نکنم، که انشاءالله یک صفحه تلاوت آیات نورانی کلام وحی رو خواهیم داشت. بیا گل نغمه ایمان بخوانیم، بیا از روح جاویدان بخوانیم، برای مهدی و روز ظهورش بیا با هم کمی قرآن بخوانیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
خب عزیزان خوب بیننده اهالی سمت خدا و بینندگان شبکه سه سیما قبول بشه انشالله تلاوت آیات نورانی کلام وحی طبق معمول بعد از اینکه تلاوت آیات نورانی کلام وحی در برنامه پخش میشه ما از میهمانان عزیزمون میخواییم که قدری در مورد آیاتی که در این یک صفحه هست برای ما مطالبی رو بفرماین این رو هم تو پرانتز عرض بکنم که تو پرانتز ما از شهر مقدس قم و از مسجد مقدس جمکران به دلیل اینکه این ایام بسیار مبارک هست و ایام ولادت با سعادت مولامون آقامون امام زمان علیه السلام از این فضای نورانی در خدمت شما هستیم و جای رفیع عزیزمون برامون توضیح میدن در مورد آیات که امروز تلاوت شد.
بله یه بخشیشو البته اشاره میکنیم. حالا جالبه که این آیات به بحث ما هم به جونه مربوط هست و اون که حضرت عیسی علیه السلام
صفحه 308 بودیم آقای دکتر.
308 بودیم.
بله.
به هر حال این آیاتی که خوانده شد در ارتباط با حضرت عیسی علیه السلام و مادرش هست مریم هست. میدونید که حضرت عیسی ابن مریم در قید حیات هست.
بله.
و در روایات ما هم داریم که ایشون وقتی که قیام میکنند امام زمان ارواح نافدا حضرت عیسی علیه السلام به او اقتدا میکنند. دقت میکنید؟
بله.
و خود همین موجب میشود که عالم مسیحیت به امام زمان معتقد بشن و ایمان بیارد. صفحه قبلش که 307 بود من یه اشاره بکنم بعد بیام 308. حضرت عیسی وقتی تو گهواره خلاصه آوردنشون مادرشون رو تعجب کردن که ایشون چرا بچه دار شده با اینکه ازدواج نکرده خودش به سخن اومد خودشو معرفی کرد 7 تا ویژگی برای خودش گفت انی عبدالله من بنده خدا فردا نگید خداست آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا پیغمبرم 3 جعلنی مبارک با برکتم هر کجا باشم خیر میرسونم 4 اوصانی به صلاح نماز به من سفارش نماز شد الان بحث نماز داشتیم
بله.
5 و زکات مادوم تو حیات 6 برن به والدت احترام مادر خودشون پدر نداشت و 7 ولم یجعلنی جبارن شقی من زورگو و شقی و خلاصه آدم به هر حال طاغوتی نیستم. خب در ادامه وقتی میایم این در واقع صفحه بعد خداوند یکی دیگر از در واقع ویژگی های انبیا رو ذکر میکنه. میدونید تو قرآن ما مثلا سوره انبیا داریم.
بله.
به نام هر پیغمبری هم تقریبا بعضی از پیغمبرها سوره داریم. در این سوره مریم خدا در ادامه داستان حضرت عیسی علیه السلام میفرماید پیغمبر وذکر فی الکتاب ابراهیم. ابراهیم رو یاد کن ازش. ابراهیم پدر معنوی ماست. ابراهیم امت قرآن میگه امت. چرا از ابراهیم یاد کنیم؟ انه کان صدیقا نبیا. حضرت ابراهیم صدیق بود، یعنی تمام وجودش صداقت بود. میدونید که در روایت داریم که ائمه ما همه صدیقن، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها رو حضرت صدیقه، حضرت علی قسم داد. از امام صادق پرسیدن چرا، فرمود صدیقه رو صدیق قسم میدهد. حضرت مریم هم دارد که قرآن فرماید صدیقه بود. وقت مرحوم فیض کاشانی در مهجة البیضاء که کتاب اخلاقی است، ترجمه هم شده به نام راه روشن، میگه صدیق به کسی میگن که تمام وجودش صداقت، یعنی رفتارش، یعنی گفتارش، یعنی نگاهش. دیدی بعضی نگاه ها دروغیه؟
بله.
بعضی خیلی مهمه تمام رفتارش. یادی بکنیم از آقای قرائتی عزیزمون که من خیلی بهشون ارادت دارم، خداوند شفاشون بده. ایشون یه وقتی میفرمودن که مهمان اومد خونه ما، من بچه‌شو بغل کردم بوسیدم، دیدم بچه خودم نگاه میکنه، گفتم بیا بابا جان، اونم بغل کردم بوسیدم، گفت بابا، گفتم بله، گفتم این بوسه علکی بود دومیه.
بله،
یعنی به خاطر اینکه من حالا ببینید اینو میخوام عرض کنم، گای واقعا اینقدر حساسه که من میبینی یه وقتی در یک برنامه، در یک جایی، تو همه زندگی، تو همه رفتارها اگر صداقت باشه، گای بعضی رو حالا مزاح میکنیم ایام جشن میان، حاجا اومدیم شما رو ببینیم ارادت داریم، هی تعریف داریم. خب یه شب میخواستیم دعوت کنیم، میگم آقا ببین برای دعوت آمدی، از اول بگو برای دعوت آمده، اوناش یه مقدمه است. حالا این صداقت واقعا آقای اسماعیلی عزیز، اگر این صداقت تو جامعه ما حاکم بشه، همه مشکلات ما رفع میشه.
یه روایت از امام صادق داریم که میگه نگاه به طول رکوع و سجود نکن.
آره، به صداقت و امانت. آره. بله، صداقت. یعنی اگر مسئولین به مردم، پدر و مادر به فرزند، زن و شوهر به هم، بیشتر این دادگاه و گرفتاری ها ناشی از دروغ بازار ما و همچنین هممون آخوندامون، فرق نمیکنه، نظامیامون، تعارف نداریم با کسی، که اگر راست به مردم و خودمون بگیم، مشکلات جامعهمون حل میشه. من لازم میدونم همینجا هم تبریک عرض کنم به معلمین عزیز ما که این هفته، هفته معلم و به یاد استاد شهید، معلم شهید آیت الله مطهری بود، و همچنین به کارگران عزیزمون،
خیلی هم زحمت،
خیلی زحمت میکشن و روز کارگر و هفته کارگر هم درش قرار داشتیم. و واقعا این دو قشر، یعنی یکی بعد فرهنگی جامعه، یکی بعد عملی جامعه، یکی چرخاندن اون چرخه های اقتصاد و یکی چرخاندن اندیشه مردم، خیلی مهم. حالا شاید تصادفاً هم این دوتا هفتهشون با هم تقارن پیدا کرده، ولی واقعا در میدان اقتصاد و در میدان علم که این دو میدان اگر اصلاح بشه، خیلی از امور اصلاح میشه. این دو قش خیلی زحمت کشن. انشاءالله دولت مردان ما هم توجه به این نکته داشته باشن، به حقوق این عزیزان و مشکلاتشون رسیدگی کنن. به هر حال این جمله رو میخواستم بگم که مرحوم استاد مطهری یکی از ویژگی‌هاشون این صداقت و رکگویی در آثارشون بود. تعارف با کسی نداشت، برای روحانیت هم حرف داشت. شما دیدید که کتابشون سازمان روحانیت نقد داره ایشون، برای دانشگاهی داشت، به هر زمینه‌ای که وارد می‌شد ایشون نمی‌اومد اون قصه رو در واقع بپوشانه حقایق رو، نه، رک و خیلی در واقع رو راست متن روایات و آیات رو برای مردم مطرح می‌کرد و مبناش هم قرآن بود و عقلانیت. انشاءالله همونطور که امام اون مهر تأیید رو بر کتابای ایشون گذاشتن، جوانای ما یه بار آثارشون رو مطالعه کنن، این 50 و چند اثری که حالا معروف هست مطالعه کنن، که انشاءالله تأثیرگذار تو زندگیشون باشه.
حالا در بین کتاب‌ها اگر دنبال داستان و قصه و اینا هست، داستان که داستان شیرین هم هست. خب خیلی ممنونم از شما آقای دکتر رفیع عزیز، خیلی لطف فرمودید. من وظیفه دارم به نیابت از عوامل این برنامه، آقا نجم الدین شریعتی عزیزمون، آقای رکنی و دوستان و مدیران شبکه 3 سیما، خیلی خاص و ویژه از شما تشکر کنم آقای دکتر رفیع، که این مدت پنج شنبه ها خدمت شما بودن عزیزان بیننده ها در برنامه سمت خدا، و انشالله از هفته آینده هم در خدمت آقای دکتر میرباقی روزای پنج شنبه خواهیم بود. و واقعا ازتون ممنون و سپاسگزارم. انشالله خدا بهتون جزای خیر بده. برامونم دعا بکنید الان تو جمعکران که انشالله دوستان بینندم آمین بگن.
انشالله خداوند در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرماید.
الهیام.
تا ما زنده ایم توفیق درک ظهور رو به ما عنایت بفرماید.
الهیام.
این کشور ما رو، این نظام ما رو انشاءالله نظام مهدوی قرار دهند.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکر هستم. جا داره که یک تشکرم داشته باشم از همه بچه‌ها، همکاران خوبم در صدا و سیمای مرکز قم که این شرایط رو فراهم کردن روز پنجشنبه امروز سمت خدا از جمکران مقدس تقدیم حضور شما بشه و خیالتون راحت باشه ما اگر لایق باشیم دعاگو و نائب الزیاره شما در جوار مسجد شریف حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همچنین مسجد مقدس جمکران خواهیم بود. حتما برنامه‌ریزی بکنید، سری به شهر مقدس قم و جمکران مقدس بزنید که حال هوای خیلی خاص و ویژه‌ای اینجا حکم فرماست، مخصوصا در ایام ولادت با سعادت مولامون آقامون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. عرضه می‌داریم که آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان. سایتون کم نشه، التماس دعای خیر و یا علی مدد.
اللهم كل ولينك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا